و آزادی ما در اینکه او چطور انجام میشه دخالت ندارن. البته که ما با رفتارهای ارادی تأثیر میگذاریم برای چگونگی کار اونها، برای که خوب کار انجام شود یا نه، اما در بر ما تأثیر میگذارن. یک رفتارهایی هم هست در بدن خود ما که اونها غیر ارادی هند، پس باز هم ما در اونها دخالتی نداریم. شاید به لحاظ تعداد این دو دسته بیشترین کارهاییست و فعالیتهاییست که ما به عنوان یک انسان با اونها مواجه هستیم. اما دسته سومی هم وجود داره. شما میتونید که شب بیدار بمانید و قدر انتظار بکشید و همزمان میتوانید که بخوابید. شما میتوانید بین انجام کارهای مختلف یک کار را انتخاب کنید و او را انجام بدین. شما میتوانید حتی یک کار سخت و طاقت فرسا و دشوار را به امید آینده تحمل کنید. شما میتوانید هر روز بر دانش خود بیفزایید. میتوانید یک مهارت جدید را یاد بگیرید. میتوانید که یک اخلاق خوب را در خودتان به صورت عادت در بیاورید و در آنها این احساس را داشته باشید که نحوه ای از انتخابگری و آزادی و اختیار را دارید. پس برخی از کارها هست که شما در او میتونید که انتخاب کنید، میتونید که بین انجام دادن یا انجام ندادن تصمیم گیری کنید و ایر درک کنید که نسبت به انجام اونها یا عدم انجام اونها آزادید. ولی قطعاً امی کارها اثراتی هم دارد. اگر که به مکتب نرفتیم، به دانشگاه نرفتیم، اثر او حقی است که جامعه ما از افراد متخصص خالی میشه. اگر که به فصل کاشت گندم نکاشتیم، اثر او این خواهد بود که در فصل برداشت محصولی نخواهیم داشت. یا ای که نه، نوع خاصی از محصول کاشتیم، گندم کاشتیم، گندم برداشت میکنیم. اگر جو بکاریم، جو درو میکنیم. یعنی کارهای ارادی ما، کارهایی که ما اونها را با آزادی و با انتخاب انجام میدیم، یک نتایجی داره که نسبت به اون نتایج دیگه آزادی و اختیار نداریم، یا لااقل آزادی و اختیار نسبت به اونها بی‌معناست و ما باید اون تبعات را و اون نتایج را بپذیریم. پس ببینید، ما چیزهای مختلفی در پیرامون ما هست. در بخشی از اونها آزادی و اختیار معنا داره و در بخشی از اونها آزادی و اختیار معنا نداره. در روزهای آینده تلاش میکنیم که از جنبه‌های مختلف درباره همین وضعیت بیشتر با هم صحبت کنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر میکنیم از خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. دوست عزیز ما، شنونده همیشگی برنامه، غلامرضا از بامیان نوشتن که کاش میشد سرنوشت خیش را از سر نوشت، کاش میشد اندک تاریخ را بهتر نوشت. کاش می شد پشت پا زد بر تمام زندگی، داستان عمر خود را گونه دیگر نوشت. تشکر ویژه داریم از برادر خوب ما غلام رضا از بامیان که این دو بیت شعر بر ما روان کردند. دوستان عزیز شنونده، در سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم، یعنی 19 ماه مبارک رمضان. در افغانستان اما 20 ماه مبارک رمضان هست. به هر حال در ایام و لیالی قدر قرار داریم. انشالله که قدر این فرصت ها را همه می دانیم. شبها شبهای قشنگی است، شبهای قدر است، روزها روزهای بسیار گرامی است و لحظه لحظه زندگی ما در واقع در این شبها و روزها لحظاتی است که پر از تحول است، پر از تغییر است. همه به این فکر میکنیم که چگونه میتونیم خودمان را بالا بکشیم، زندگی خود بهتر بکنیم، حال خود بهتر بکنیم. بر حال شرایط تغییر است و همه ما و شما از خدا میخواییم که بهترین حال و بهترین سرنوشت برای ما و شما رقم بزنه. از یکی از دوستان شنونده میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسیب الله غفوری هستم، باشنده ولایت هرات و همچنان سلام دارم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز شما. خداوند تمام عبادات و روزه شما را قبول درگاه خیش بگردانه. بله، سرنوشت چیزی مهمیه که همه ما به او یقین داریم و باور داریم. به نظرم سرنوشت چیزیه که از طرف خداوند برای انسان قبل از اینکه تولد بشه تعیین شده. ما باید چیزی که خداوند او برای ما تعیین کرده قبول کنیم و تسلیم او باشیم. چیزی که از طرف خدا رقم میخوره که او که صحیح و ما یقین داریم و بخشدگی و برای خود ما مربوط میشه. ما مسئولیت داریم بابت سرنوشت خداوند. چیزی که برای ما داده و سرنوشتی که برای ما داده میتونیم او به برای مثبت و خوب از او انتخاب کنیم و سرنوشت خوبی به خود رقم بزنیم و آخر خود خور خوب تمام کنیم و هم میتونیم بعد تمام کنیم. دیگه این به دست خودمونه و مسئولیت خودمونه که باید او رو خوب پیش ببریم. خداوند با هم عظمت به بزرگی خود فکر نکنم سرنوشت بعدی برای بنده خواهی خواسته باشه. خداوند همیشه برای بنده های خود به تقدیر و سرنوشت خوبی رقم میزنه و به دست او میده راه خوب و بعد. ایدین از صراط المستقیم که گفته فقط برای امینه که شما راه مستقیم و خوب را انتخاب کنید و دست خود شما نه که میتونیم راه مثبت انتخاب کنیم و میتونیم راه منفی انتخاب کنیم. پس خداوند هیچ وقت سرنوشت بدر برای ما رقم نمیزنه و این به دست خود انسانه که بتونه از سرنوشت خود خوب استفاده بکنه. خداوند فقط تعیین کرده سرنوشت برای شما و شما میتونه حتی در تغییر دادن سرنوشت خود دست بزنه و کار بکنه. مثلا ضرب المثل دیده باشیم میگه صدقه رد بلای، درسته شاید بلای نصیب ما باشه و بلد دلیل صدقه دادن دعا کردن ما میتونه حتی همو بلا رو از خود دور بکنه و سرنوشت ما هست ولی امکان تغییر دادن هم هست. بسیار مهم میباشه آزادی در تعیین سرنوشت. مثلا افراد نباید در سرنوشت بشه. مثلا چیزی که از طرف خدا آمده، مصیبت میایه، مرگ یکی از عزیزان میایه، دیگه افراد در اون نباید بشه. تقدیر بوده که دوست ما و عزیز ما از بین ما بره، ولی نمیشه که آدم به کارهای ناشایست و غیر شرعی دست بزنه و حتی خیلی گلایه و شکوه از خداوند بکنه. خاطر که سرنوشت همه ما معلومه. من یک مثال مرگ دادم، مرگ یک مثالیه که او سرنوشت ما را که همه ما باید بریم، ولی افراد در او نباید بشه و تسلیم چیزی باشیم که خداوند برای ما مقدر کرده. تا اندازه باید آزادی داشته باشیم که زیاده روی نشه، دیگه خداوند از ما ناراض نباشه. انشاءالله سلامت باشیم.
می مگه استادی داشتیم که درباره جبر و اختیار یک توضیح خیلی خوب داشت، ساده اما منطقی و خوب. میگفت ما مجبور هستیم که مختار باشیم، یعنی در مسیر سرنوشت تعیین شده خود اختیارات داریم، اما نه به شکلی که پدر و مادر از اول بگویند که چون ما به سواد و فقیر هستیم پس اولاد ما هم به جای نخواهد رسید، یا جوان شکستهای خود را توجیه بکنه و بگویه که فایده نداره، من موفق نمیشم. ساعت 11 به وقت افغانستان است دوستان عزیز شنونده، و شما برنامه زنده باد زندگی را میشنوید از رادیو دری.
بیا برگرد از این شبادنم پره، آخه دل از دلت دل نمیبره، بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه، و بیقرارم نتونستم شارومت کنم، دلشا ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر قدم بارونانم، که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، بیقرارم نتونستم شهرم قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم جارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهرم قدم بارونانم،
آیه 11 سوره رعد میگه خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر بدهند. وقتی شما از کسی حال و روزگارشان میپرسین، میگه که الحمدلله راضی هستم به رضای خدا. خب البته در زندگی بعضی از ما به دنبال رضایت مردم هستیم. خب این خودش یک نور، میخواییم که بعضی ها از ما راضی باشند. اما یک عده دیگه به دنبال رضایت خداوند هستیم، دوست داریم که رضایت خداوند را همیشه داشته باشیم و خداوند از ما خوشنود باشه. در خدمت دکتر زهرا حسینی هستیم، کارشناس امور دینی، و صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمام شنوندگان برنامه زنده باد زندگی، و خداوند انشاءالله توفیق عنایت کنه که در این شبهای بزرگ و روزهای با فضیلت بتوانیم به دنبال کسب رضای خداوند و تسلیمی در مقابل فرمان الهی باشیم. بحث امروز ما بحث تسلیمی و رضای خداوند هست. اسلام به معنای تسلیمی هست و وقتی ما میتونیم ادعای اسلام بودن و مسلمان بودن کنیم که در مقابل فرمانها و دستورات الهی تسلیم باشیم. پس مسلمان کسی هست که تسلیم فرامین الهی باشه، فرمانبر خداوند باشه، دستورات الهی رو کاملا بدانه و مطیع باشه. این دین عند الله الاسلام که همون تسلیمی هست. بحث رضا بحثی هست که کمال ایمان هست، نشانه های کمال ایمان هست. یعنی کسی به مرحله تسلیمی و به مرحله رضا میرسه که ایمانش به اوج رسیده. وقتی اگر درجه ایمان خواسته باشیم اندازش بیان کنیم، اوج ایمان بحث رضا و تسلیمی هست. این رضایی که اینجا مطرح می شود به معنای خوشنودی و خرسند بودن هست، یعنی بیخواهش شدن. وقتی یکی بحث میکنه که من راضی هستم، یعنی که من از خود خواهشی ندارم، هرچه تو بخواهی. بیخواهش شدن روی همین جهت هست که در عرفان اسلامی بحث از فنای فلا گفته میشه، یعنی خواسته خودت را در خواست خداوند فانی کردن، بیخواهش شدن. این مقام رضا و تسلیمی آثاری دارد، از جمله آثار آن آرامش روحی هست که شخص مؤمن دارای یک نفس مطمئنه و دارای روح آرام هست، و این یکی از صفات برجسته هست. روی همین جهت هست که خداوند هم در قرآن مخاطب قرار میده نفس مطمئنه، و اونجا هست که بیان میکنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه. نفس مطمئنه رو میگه برگرد، ارجعی، برگرد به طرف خودم. اونجا دیگه یک بهشت خاصی هست که مخصوص کسانی هست به این مقام بالا رسیده. یعنی همه انسان ها میتواند و راه تکامل باز هست. خداوند برای همه انسان ها در این ایام، خصوصا ایام شبهای قدر، فرصت بسیار مناسبی هست. این آرامش روحی یکی از آثار رضا و تسلیمی هست. دوم، دفع غم و اندوه از آثار رضا و تسلیمی هست. در روایت داریم که بهترین برطرف کننده غم و اندوه راضی بودن به قضا و تقدیر الهی هست. و وقتی بدانیم که خداوند ارحم و راحمین هست، خداوند بهترین حکمت و تدبیر را در نظام هستی به کار میبرد، دیگه غم و اندوهی باقی نمیماند. اون اولیای خداوند نه خوف داره نه حزنی داره، چون خدا به خدا تکیه کرده و میداند که بهترین ها را براش رقم خواهد زد. کسی که به خداوند امید ببنده و دل ببنده. سوم، احساس غنای روحی، اطمینان و گشایش روحی در خود احساس میکنه و یک غنای روحی برای او دست میده. پاداش الهی هست. نمونه هاش حضرت ایوب هست که چگونه تسلیم خداوند هست و چگونه در مقابل امتحانات همیشه شاکر هست. حضرت یوسف، حضرت ابراهیم که نمونه امتحان هایی که حالا فرزند خودش ذبح کنه، و امثال اینها امتحانات. و حضرت علی علیه السلام که ایام متعلق به ایشان هسته، لحظه ای که ضربه به فرق سر مبارک وارد می شود می فرماد فست و رب الکعبه، رستگار شدم، رسیدم به آرزوی دیرین خود و آن لقای پروردگار و کسب خوشنودی خداوند هست که قفس تنگ است و جان در بند و یاران در چمن سرخوش. بیا ای مرگ این مرغ از فراق آشیان گرید.
میگه که انسان مثل رودخانه است، هرچی آرامتر عمیقتر. بله انشالله که میگه که هرچی رودخانه عمیقتر باشه انسانها آرامتر هست. و این خیلی جالب است، این پیامه که یکی از دوستان عزیز شنونده برای ما روان کردن و در واقع حرف حکیمانه یکی از بزرگان برای ما و شما انتقال دادن. رودخانه هرچه عمیقتر آرامتر. ما و شما هم هرچه عمیقتر باشیم در زندگی ما، هر قدر که قویتر باشیم، میتونیم زندگی آرام بخشتری را تجربه بکنیم. دوستان عزیز شنونده، به لحظات پایانی برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. با جناب آقای دکتر احمدی در تماس شدیم، متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. در روزهای آینده سوالات شما را از محضر ایشان میپرسیم و ایشان قطعا پاسخهای درخور خواهند داد. دوستان عزیز شنونده، از همه شما التماس دعا داریم. امیدوار هستیم که زندگی پر از اتفاقات خوش داشته باشید و سرنوشتتان به زیبایی رقم بخوره. بنده از برنامه زنده با زندگی با شما خداحافظی میکنم، ولی همچنان با شما هستم. از نشرات نیمروز، در واقع از پخش صبحگاهی و برنامه های صبحگاهی را تقدیم حضورتان میکنم، در واقع ادامه نشرات صبحگاهی را. دوستان عزیز شنونده میگن که در ماه مبارک رمضان خواب مؤمن عبادت است و نفس کشیدنهایش تسبیح. یا در حدیث داریم که اگر یک آیه از قرآن کریم را تلاوت بکنیم گویا که تمام قرآن کریم را ختم کردیم. در خدمت شما هستیم با برنامه رمضان ماه فرصت ها.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
ماه صیام ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه رمضان ماه فرصت ها در کنارتان هستیم. به شبهای نورانی قدر رسیده ایم. چه لذت بخش است که در شب نزول قرآن کنار چشمسار کلام وحی خاضعانه بنشینیم و دل و قلب تشنه را از آن سیراب نماییم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اینا انزلناه فی لیلت القدر،
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
و ما ادراک ما لیلت القدر،
و تو جدانی که شب قدر چیست؟
لیلت القدر خیر من الف شهر،
شب قدر از هزار ماه بی قدر بهتر است.
تنزل الملائکت و روح فیها بإذن ربهم من کل امر،
در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای انجام تمامی دستورهایش نازل می شود.
سلام هی حتی مطلع الفجر،
آن شب تا طلوع صبح مملو از صلح و سلام است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
شب‌های قدر روزنه‌های امیدی هستند که در ماه مبارک رمضان قرار دارند. شب‌هایی است که قدر و اندازش در حساب نمی‌گنجد. حلقه اتصال مجدد بندگان با خالق هستی که از اول ماه رمضان آغاز شده، در شب‌های قدر به اوج خود می‌رسد. در این شب‌ها هیچ واسطه‌ای بین انسان و خدا وجود ندارد و بندگان بدون نقاب و مانع در برابر انوار الهی قرار می گیرند. لذا شبهای قدر از عطر نیایش و دعا سرشار است. پس بر درگاه معشوق نامتناهی سجده و انابه کنید تا مشمول بهترین تقدیرها شوید. کلمه عقل و مشتقات آن 49 بار در قرآن کریم تکرار شده است و در همه این موارد مسلمانان با تفکر و تعقل در آیات و نشانه های خداوند دعوت شدند. هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که عقلانیت و عاقلان را سرکوب کرده باشد. پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام نیز همواره عقل و عقلانیت را ستودند. از نظر ایشان یک ساعت تفکر از 60 سال عبادت بدون تفکر بهتر است. حدیث است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند همه خوبی ها با عقل شناخته می شود و کسی که عقل ندارد دین ندارد. عقلانیتی که اسلام به آن دعوت می کند حق را تشخیص داده و راه درست را نشان می دهد. پیروی از چنین عقلی سبب کنترل شهوات و امیال شیطانی خواهد شد و در نهایت نجات و رستگاری انسان را در پی خواهد داشت. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خداوند عز و جل در وجود فرشتگان عقل بدون شهوت قرار داد و در چهار پایان شهوت بدون عقل. اما در وجود انسان عقل و شهوت با هم جمع شده است. پس هر کس که عقلش بر شهوتش پیروز گردد از فرشتگان بهتر است و هر کس شهوتش بر عقلش پیروز گردد از چهار پایان بدتر است. در جهان اسلام معنی ندارد که کسی دیگران را از سوال کردن و پرسیدن منع کند. تلاش برای دانستن و عالم شدن وظیفه هر مسلمان است. در این روزهای ماه مبارک رمضان که قرآن را بیش از گذشته تلاوت می کنیم، اگر در معانی آیات تدبر کنیم، حتما به اهمیت عقلانیت و تفکر در اسلام پی خواهیم برد. ای کاش این مقدمه‌ای باشد تا ما هم ایمانمان را با زینت تفکر و تعقل آراسته کنیم.
دانستنی‌های رمضان.
دوستان عزیز، در بخش احکام این برنامه در ادامه مبتلات روزه به حکم تزریق آمپول و سیروم میپردازیم که در حالت روزداری از سوالات متداول روزداران ماه مبارک رمضان است. احتیاط واجب آن است که روزدار از استعمال آمپولهای مقوی یا مقضی یا آمپولهایی که برگ تزریق میشود و نیز انواع سیرومها خودداری کند. ولی تزریق آمپول در عضله یا برای بی‌حس کردن و نیز دارو گذاشتن در زخم‌ها و جراحت‌ها اشکالی ندارد. احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولی که در عضله یا زیر پوست انجام می‌شود و به جای غذا به کار می‌رود خودداری کند. در پوهنتون برای آموزش تزریقات و دانشجویان از آب مقطر استفاده می شود. اگر این آب به عضله تزریق شود روزه را باطل نمی کند. اما اگر به رگ تزریق شود موجب ابطال روزه می شود. تزریق خون نیز بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند. علاوه بر این استعمال شیاف‌های معالجه و درمانی باعث باطل شدن روزه نمی شود. همچنین اندوسکوپی که دستگاهی است که داخل بدن می شود و عکس برداری می کند، حتی بدون اینکه چیزی داخل معده شود، بنابر احتیاط برای روزه اشکال دارد. اماله یا تنقیح از مبتلات دیگر روزه است که به معنای وارد کردن مایعات به بدن است. اگر این کار حتی از روی ناچار و برای معالجه باشد، روزه را باطل می کند. در عین حال داروهای مخصوصی که برای معالجه بعضی از بیماری‌های زنان وجود دارد مانند شیاف‌های روغنی و در داخل بدن گذاشته می‌شود بر روزه ضرر نمی‌رساند و باعث ابطال روزه نمی‌شود. از برنامه رمضان ماه فرصت‌ها در خدمت شما عزیزان روزه‌دار هستیم. دوستان گرامی، بهترین بزرگداشت اهل بیت پیامبر و امامان دین تأمل و تعمق در سخنان ارزشمند آنان و دقت در عملکرد این بزرگان در عرصه‌های گوناگون زندگی است. تلاش‌ها و آثار علمی و فرهنگی امام صادق علیه السلام چون چراغی فروزان در تمامی دوره‌ها و عصرها پرتوافشانی کرده است و طوری که بسیاری از مباحات کلامی و اخلاقی، علمی و فقهی اسلام مدیون روشنگری‌های امام صادق علیه السلام است. بیشک مطالعه سیره و احادیث ایشان در ماه مبارک رمضان راهنمای ما در رمضان خواهد بود. ایشان می‌فرمایند بیگمان روزه تنها دست کشیدن از طعام و آشامیدنی نیست و برای آن شرطی است که تنها با رعایت آن روزه محقق می شود و آن نگاهبانی معنوی و درونی است. روزی مردی از امام صادق علیه السلام خواست که خدا را به او معرفی کند. ایشان در جواب آن مرد با مثالی جالب جملاتی را به این مضمون فرمودند. فرض کن که بر کشتی سوار هستی که ناگهان طوفانی برپا می شود و تو اسیر امواج خروشان دریا می گردی. در آن نزدیکی نه کشتی دیگری است که تو را برهاند و نه شناگر توانایی است که نجاتت دهد. تو با عنوان یک غریق تمام درها را بروی خود بسته می بینی. اما در آن لحظات حساس و خطرناک باز هم روزنه ای از امید در دلت روشن است. دلت به یک قدرت توانا متوجه می شود و بی اختیار از او کمک می خواهی و می دانی که تنها اوست که می تواند تو را نجات دهد. آن حقیقتی که تکیگاه تو در ورطه ناامیدی است، خداوند مهربان و بخشنده است.
به یه مشکلی برخوردی؟ اصلا نگران نباش. توکل خدا باشه. خدا دستتون میگیره. خدا این دنیا رو آفریده برای راحتی و آسایش من و تو. میگه حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای رفع حاجات آفرید. هیچ وقت ناامید نشو که الان من یه مشکلی قرار گرفتم، به یک مشکلی برخوردم و هیچ کسی رو ندارم. نه تو همه کسو داری، تو خدا پشتته و مطمئن باش وقتی خدا رو صدا میزنی راه های غیبی رو برات باز میکنه، از راهی که فکرشون نمی کنی برات خیر و برکت رو وارد زندگیت میکنه.
خدایا به سوی تو می آییم تا این شب سر بر دامن مهربانی و عفو تو بگذاریم. دستانمان را بگیر و ما را از عمق تاریکی ها رهایی بخش و در شب نزول قرآن ما را به سرمنزل رستگاری رهنمون ساز. الهی آمین. دوستان عزیز، در این شب مبارک و عزیز ما را از دای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگه تاریک و تلخ و تنها شده، همه جای خالی نور توه، اگه درد داریم، اگه خسته ایم، دمای تمومش ظهور توه. خدا عاشقاتو سوا میکنه، شب قدری حاجت روا میکنه. دعای تو پشت سر ماست، چون پدر واسه بچهش دعا میکنه. برکی بگه چی میخوای از خدا، میگم که سپردم به صاحب زمان. بگن تو مناجات چی میخوای بگی، میگم الامان الامان الامان.
میگن که اگر به زندگی عشق بورزید، زندگی عشق را به سوی شما باز خواهد گرداند. در خدمت شما هستیم با برنامه قرار بندگی که اختصاص به اذان ظهر به افق کابل داره. از همه شما التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار و قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدای بزرگ، زنده دلان شبهای قدر، سلام. راز و نیاز و شب زندداری هایتان قبول درگاه حق انشاءالله. تسلیت عرض میکنیم سال روز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به خدمت شما عاشقان و پیروان آن حضرت. از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. امروز عزادار فرق شکافته آقایی هستیم که مظهر بندگی و عبادت، بزرگواری و گذشت و نجابت بود. با اطلاع شما عزیزان برسانیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:31 خواهد بود. علی علیه السلام که بعد از پیامبر سرسلسله بندگان بود، درباره انگیزه خود از عبادت می فرمودند: خدایا من تو را از ترس آتشت و به امید بهشتت عبادت نمی کنم، بلکه بدان جهت عبادت می کنم که تو را شایسته و سزاوار عبادت یافتم. عزیزان، انگیزه های انسان در عبادت و بندگی متفاوت است، چنان که آن حضرت می فرماید: گروهی که خدا را برای به دست آوردن سود و پاداش پرستش می کنند، همانا عبادت آنها عبادت بازرگانان است. آن دسته که خدا را از ترس عذاب آتش عبادت می کنند، عبادتشان عبادت غلامان و بردصفتان است، و مردمانی که عبادت آنها برای سپاسگزاری از خداوند است، عبادتشان عبادت آزادگان است. علی علیه السلام با عشق خدا را عبادت می کرد و عبادت او برای رفع تکلیف نبود، بلکه او عاشق حقیقی خدا بود و در هر حال به خصوص در حال عبادت او را مشاهده می کرد. چنان که وقتی از او سوال شد آیا خدایت را دیده‌ای، در پاسخ فرمود: آیا چیزی را که نمی بینم می پرستم؟ این همه شگفتی، عشق، خلوص و معرفت در عبادت از یقین آن حضرت سرچشمه گرفته بود و این همان حقیقت عبادت است. در خاتمه باید گفت آن حضرت همیشه و در هر حالت در عبادت بود.
استاد مسعود عالی:
شب قدر در ماه مبارک رمضان استمرار داره و هر سالی هم چیز جدیدی داره. واقعا اگر کسی بتونه شبهای قدر رو در ماهای مبارک رمضان درک بکنه، چیز فوق‌العاده‌ای گیرش میاد. شما ببینید، این به فرموده قرآن هست: لیلت القدر خیر من الف شهر. یعنی اگر شما بتونید ماه مبارک رمضانی که مثلا فرض کنید مال امسال گذشته بود رو درک کرده باشید، کلاستون به اندازه 1000 ماه، یعنی 83-84 سال، یعنی یک عمر بندگی میره بالا با همون درک یک شب. کلاستون به اندازه یک عمر بندگی کردن بالا میره و تو طول سال دیگه تو همین کلاس هستید تا سال آینده. اگر شب قدر رو درک بکنید یک گام دیگری 83-84 ساله برمیدارید، یعنی یک کلاس دیگه میرید بالا. به تعبیر ساده تر اگر کسی مثلا بتونه 10 تا شب قدر رو درک بکنه در ماه مبارک رمضان، به اندازه ای که 10 تا عمر رو بندگی کرده باشه رشد بکنه. به اندازه ای کسی که 10 تا عمر رو اومده باشه تو دنیا همش رو بندگی کرده باشه، این رشد میکنه. اگه 20 تا شب قدر رو تونسته باشه تو تمام عمرش درک بکنه، به اندازه 20 تا عمر بندگی کردن رشد میکنه. این خیلی چیز عجیبی است، از امدادها و تفضلات خاص خدا و هدیه هایی است که خداوند متعال به پیغمبر و اهلش و کسانی که در محیط ولایت اهل بیت هستن داد. درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست، ممکنه تو عالم خیلی اون شب بیدار باشن، ولی به صرف بیدار بودن که اون چیزا گیرشون نمیاد. ببینید شب قدر در واقع شب ولی الله معصوم در هر زمانی است. شب قدر شب اوه، شبی است که پروردگار عالم یک ضیافت و میهمانی خاصی برای او ترتیب میده. اصلا تو خود قرآن رو شما ببینید، در همین سوره قدر در روایات هست تو نمازاتون زیاد بخونید، این سوره سوره ولایته و فرمودن که اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید با این سوره باهاشون بحث بکنید. کجای این سوره سوره ولایته؟ توش کلمه ولی ولایت اینا تو سوره قدر نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن اینجاش که شما تو این سوره قدر میگید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست در شب قدر میان پایین. میان پایین کجا میان؟ ملک موجود مجرده، موجود مجرد فرودگاهش زمین نیست، مثل هواپیما نیست که بیاد رو زمین بنشینه. موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، باید سنخیت داشته باشه. ملائکه بر روح وارد میشن، بر روح. کدوم روح؟ چه روحی تحمل این رو داره که تمام ملائکه از جمله جبرئیل، از جمله ملائکه مقرب بر او وارد بشن؟ مگه هر فاسق و فاجری میتونه تحمل این رو داشته باشه و لیاقت این رو داشته باشه که ملائکه برش وارد بشن؟ نشون میده که در عالم یک ولی معصوم هست که ملائکه بر او وارد میشن. لذا امام باقر فرمود با این سوره با مخالفین ما بحث کنید، بگید ملائکه وقتی پایین میان کجا میان؟ بر روح. چه روحی؟ روح معصوم. پس معلوم میشه که معصوم در عالم هست، چون شب قدر هست، چون نزول ملائکه هست، پس معلوم میشه که ولی خدا در عالم هست. خب وقت وقتی که این تعداد ملک بر ولی الله معصوم وارد شدن چه اتفاقی میفته ما ها نمیفهمیم، طبیعیه نمیفهمیم. این دیگه خود ولی الله میداند و خدایی که براش این مهمانی و ضیافت رو ترتیب داده. فقط ترشحاتی از این مهمانی و نازله‌ای از این مهمانی به ما میرسه، به ما میرسه، همونیست که اعمالمون اون شب به اندازه یک عمر ما رو ببره بالا. این ترشحات اون مهمانیه ها، این نازله ای از اون مهمانیه که خدا اصل مهمانی رو برای ولیش ترتیب داده. ما ها سر سفره ریزخار ولی او هستیم. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اهل بیت هرچی کسی گیرش اومد به واسطه شما بود. خب حالا عنایت بفرمایید، اون نازله‌ای که از سفره معصوم و از اون میهمانی خاص خدا با معصوم به ما میرسه به کی میرسه؟ به اون کسی میرسه که اون شب توسلش به معصوم باشه، دست به دامن معصوم باشه. ما ها گمان نکنیم راه خدا رو هر کی میتونه سرشو بندازه پایین بره راه خدا رو بره. راه خدا فقط یک راهه، صراط فقط یه دونه بیشتر نیست. پیغمبر اکرم با چوب رو زمین چند تا خطی کج کشیدن، یه خط صاف، فرمودن صراط یه دونه بیشتر نی. این چنین نیست که گمان کنیم هر راهی دلمون خواست بریم راه خداست. یه راه بیشتر نیست، نه اینکه راه‌های دیگر هست به ما نگفتن ها، نه، یه راه بیشتر نیست اصلا. و اون یه راه چیه؟ از صراط هو علی ابن ابی طالب. یه راه بیشتر نیست، یه باب خدا بیشتر نداره که از اون در باید وارد بشید. باب الله کیه؟ عین باب الله الذی منه یوتا معصومین، هیچ راه دیگری هم نداره. بنابراین اگر کسی تونست تو اون شبها که میهمان اصلی خدا ولی اللهه، اگر کسی تونست یه قدم به معصوم، به این باب نزدیک بشه، شب قدر تونسته درک بکنه. درک شب قدر اینه، نه بیدار بودن. بیدار بودن شرط لازم هست ولی شرط کافی نی. ممکنه کسی بیدار باشه ولی چیز گیرش نیاد. بیدار باید باشه و توسل بکنه، بیدار باید باشه و از این باب وارد بشه، از باب الله وارد بشه. من اراد الله بدع بکن. حالا میفهمید برای چی شب قدر قرآن میذارید سرتون و میگید بکه یا الله، به محمدن، به علیین، به فاطمه، دونه دونه متوسل میشید؟ چون از این باب باید برید، باید دست به دامن قرآن و اطرت باشید تا را بدن، تا درک بکنید شب قدر رو.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، لا حبیب،
یا حبیب،
یا طبیب، یا طبیب، یا طبیب من، لا طبیب له.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تم داخل شدن
به سوی سر
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. با بام کعبه بانگ یا علی بود، امام بت‌شکن مولا علی بود. جهان مثل علی مولا ندارد، خدا داند که او همتا ندارد. خدا نام علی را برد بالا، پیام ینجلی را برد بالا. تمام دست ها بودند آنجا، ولی دست علی را برد بالا. خدایا ذکرمان را یا علی کن، تمام فکرمان را یا علی کن.
گوشه محراب تمنا رفته، با دلی تنگ پگه حل معما رفته، پیش رو لشکریت کینه مردم بوده، چه دلی داشته که یکه و تنها رفته. هم در خانه مسکین به تفقد زده و هم به هم صحبتی مؤمن دارا رفته، دردهایی که به دل داشته پنهان کرده، رازها بوده که تا چاه تسلا رفته. دیگر خود را به امانت داد و بهر آرامش